شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العلي العظيم.
أقم الصلاة لذكري.
اذان ظهر و افق کابل.
مؤذن استاد محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله.
متعه فيها طويلا.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو با درگاه حضرت حق. همراهان عزیز، از نگاه اسلام عبادت مرکبی برای تقرب به خدا و تکامل معنوی بشر است. عبادت بیدار کننده و جهت دهنده است و انسان را از وادی غفلت می رهاند. با عبادت انسان به حقیقت وجودی خود پی می برد. به عبارت دیگر، عبادت از روی آگاهی و شناخت عامل تربیت انسان و پشتوانه اخلاق و درستکاری است. عبادتی چون نماز، چون اکسیری سازنده و شفا بخش است. اما تنها وقتی نماز این تأثیر را دارد که انسان بداند در برابر پروردگاری زنده، دانا و مدبر ایستاده و با توجه به عظمت و بزرگی او روح خود را به مراتب بالای کمال سوق دهد. در همین رابطه خداوند متعال در قرآن کریم متذکر می شود که نماز باید آگاهانه به جای آورده شود و می فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید که چه می گویید. قرآن دوستان عزیز، با لحظات پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که مطالب و بخش‌های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. از همه شما خوبان التماس دعا داریم. وقتتان بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
ممنوعیت سفر افغانستانی ها به امریکا، فرمان ترامپ از امروز دوشنبه اجرایی می شود. سفر سرپرست وزارت صحت عامه طالبان به ایران. و عراقچی به زودی جواب مناسب به پیشنهاد امریکا داده خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از امروز دوشنبه فرمان جدید وی مبنی بر ممنوعیت سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به آمریکا اجرا میشود. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتریا، هایتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. ترامپ دلیل این اقدام را حفاظت از امنیت ملی آمریکا عنوان کرده و مدعی شده است که این کشورها یا در مبارزه با تروریسم همکاری کافی ندارند یا در تایید هویت مسافران و ثبت سوابق کیفری و مهاجرتی ضعف دارند. با این حال این تصمیم موجی از نگرانی و ناامیدی را در میان شهروندان این 12 کشور به ویژه افغانستانی هایی که با نهادهای آمریکایی همکاری داشتند در پی داشته است. بسیاری از این افراد که سالهاست در کشورهای ثالث در انتظار اسکان مجدد بسر میبرند، اکنون با خطر بازگشت به افغانستان و تهدیدهای احتمالی از سوی طالبان روبرو هستند. رئیس الوزرای حکومت طالبان از افغانستانی‌های خواهان مهاجرت به آمریکا خواسته تا به افغانستان بازگردند، درخواستی که با توجه با گزارش‌های ملل متحد درباره موارد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از جمله بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌های فراقانونی مقامات و کارکنان حکومت پیشین نگرانی‌های این افراد را دوچندان کرده است. در بخش تحلیلی این سرویس خبری در گفتگو با یکی از کارشناسان بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان به منظور توسعه همکاری‌های بهداشتی عازم ایران شد. حضور در نمایشگاه بین‌المللی ایران سلامت از برنامه‌های دیگر سفر سرپرست وزارت صحت عامه طالبان به تهران است. در نمایشگاه بین‌المللی ایران سلامت نمایندگانی از بخش حکومتی و شرکت‌های خصوصی افغانستان، به خصوص نمایندگان شفاخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دوا از افغانستان، در جمع 120 هیئت خارجی حضور دارند و قرار است نشست‌های دو جانبه‌ای با شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صحی، دارویی و آزمایشگاهی ایران و همچنین مقام‌های مسئول داشته باشند. برای نخستین بار شفاخانه تداوی افراد مبتلا به سرطان در افغانستان ایجاد می شود. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
به زودی شفاخانه 200 بستر ویژه مریضان سرطانی در کابل افتتاح خواهد شد. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان می گوید که به زودی یک شفاخانه 200 بستر ویژه تداوی مریضان سرطانی در کابل با بهره برداری سپرده خواهد شد. با گفته وی، وزارت صحت عامه حکومت طالبان پلان دارد که در سطح زون‌ها نیز مراکز تداوی امراض سرطانی را ایجاد نماید. آقای زمان تاکید می‌کند که در قسمت بلند رفتن ظرفیت کارمندان صحی با ویژه دکتران در این بخش کارهایی انجام شده است.
بالکل دغه روغتون لپاره هم چې د سرطان لپاره ځانګړی شوی ده، کارونه یې جریان لري. ان شاء الله په نږدې کې به د اختر څخه وروسته زموږ د انتقال پروسه هم صورت ونیسي. البته ځینې داسې برخې به کې وي چې هله ترمیم ته اړتیا او هغه ترمیماتي چارې روانې دي.
در همین حال شماری از ډاکتران از جمله محمد هاشم و حاج، نبود شفاخانه های تخصصی تداوی سرطان در افغانستان را یک چالش جدی می دانند و تاکید می کنند که ډاکتران در کشور توانایی تداوی بسیاری از مرض‌ها را دارند، اما به دلیل نبود امکانات در بخش تداوی افراد مبتلا به سرطان با مشکل مواجه هستند. با گفته این دکتران، با فعال شدن شفاخانه تداوی سرطان در کابل دیگر نیازی نخواهد شد تا مریضان به کشورهای دیگر سفر کنند.
ما متاسفانه یک مرکزی که قابلیت همه اینا را داشته باشه در کشور نداریم، نه در سکتور دولتی و نه در سکتور خصوصی. دولت و سکتور خصوصی کوشش کردن شیمو درمانی یا کیموتراپی دوا میتن به مریض، باز عملیات ها میشه، اما چیزی که ما نداریم درمان یا تداوی شعاعی است. بخاطر از این که از همین خاطر هم است که مریضایی را که درمان میکنن، عملیات میکنن، باز از 6 ماه یا 7 ماه یا 1 سال دوباره امو سرطان نشون نمو میکنه.
بر اساس گزارش سازمانهای بین المللی، به دلیل کمبود امکانات در مناطق دور افتاده افغانستان، سرطان به مرگ خاموش در کشور تبدیل شده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان، سرطانهای معده و مری شایع‌ترین نوع این مرض در افغانستان است که سالانه جان صدها تن را می‌گیرد و مردم از بهره تداوی در بیرون از کشور میلیون‌ها دلار را به مصرف می‌رسانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت اقتصاد افغانستان از جامعه جهانی درخواست کرد تا تحریم‌های اعمال شده بر این کشور را لغو کند. مقامات این وزارت تأکید کردند که ادامه این تحریم‌ها تأثیر منفی بر تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال داشته و به افزایش فقر و بیکاری دامن زده است. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، اعلام کرد که تحریم‌های اقتصادی شاخص‌های مهمی مانند تجارت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و فرصت‌های شغلی را تحت تأثیر قرار داده است. وی از جامعه جهانی خواست تا مسائل بشر دوستانه را سیاسی نکند و کمک های خود به افغانستان را ادامه دهد. در همین حال کارشناسان و فعالان بخش خصوصی نیز هشدار دادند که تداوم تحریم های سیاسی و اقتصادی به نفع افغانستان نیست. عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان گفت کمک های بشر دوستانه بسیار حیاتی است، اما در کنار آن تحریم ها نیز باید برداشته شوند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده بود که در سال 2025 بیش از 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری انسان دوستانه نیاز خواهند داشت. این درخواست در حالی مطرح می شود که فشارهای اقتصادی و انزوای بین المللی چالش های عمده ای را برای مردم افغانستان ایجاد کرده است. وزیر امور خارجه ایران در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در جلسه هیئت دولت گزارشی از برگزاری آیین حج و همکاری خوب دولت عربستان در این رویداد باشکوه، سفر وزیر خارجه قزاقستان به ایران و همینطور آخرین وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا ارائه و اعلام کرد که به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا در ترنمای ایکس نسبت به پیامدهای طرح قدنامه پیشنهادی کشورهای غربی در جلسه آتی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد و تاکید کرد که این اقدام نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. در این نوشتار میخائیل اولیانوف آورده است که جلسه ماه جون شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز 19 جوزا آغاز می شود. می توان انتظار بحث پرتنشی در مورد برنامه هسته ایران داشت. آمریکا و ترویکای اروپایی قصد دارند پیشنویس قدنامه ای را در این زمینه ارائه دهند. این عمل نتایج مثبتی به همراه نخواهد داشت. بر اساس این گزارش کشورهای غربی در ادامه سیاسی کاری علیه برنامه صلح آمیز هسته ایران با طراحی پیشنویس قدنامه جدید در نشست پیشروی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلاش دارند مسائلی را که 10 سال پیش در چارچوب برجام مختوم اعلام شد به عنوان اهرم فشار سیاسی علیه ایران و در میانه مذاکرات با آمریکا احیا کنند، اقدامی که ایران هشدار داده با پاسخ جدی و قاطع مواجه خواهد شد. رسانه‌های غربی از جمله اسوسییتد پرس گزارش دادند که 3 کشور اروپایی یعنی فرانسه، جرمنی و بریتانیا با همراهی آمریکا پیشنویس قدنامه‌ای را علیه ایران برای نشست آتی شورای حکام آژانس تدوین کردند. بر اساس ادعای این رسانه‌ها پیشنویس مذکور قصد دارد برای نخستین بار در 20 سال گذشته ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم کند. این قدنامه که گفته می شود متن اولیه آن توسط اسوسییتد پرس رویت شده مدعی است که ایران از سال 2019 در ارائه همکاری کامل و به موقع با آژانس درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین محل کوتاهی کرده است. همچنین در این متن ادعا شده که ناتوانی آژانس در ارائه تضمین درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران موضوعی است که می تواند در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل قرار گیرد. بر اساس گزارشات متن پیشنویس همچنان در مرحله مشورت میان اعضای شورای حکام قرار دارد و احتمال تغییر آن تا زمان رسمی شدن وجود دارد. در میان ادامه حملات دولت ترامپ علیه مهاجران در ایالت کالیفرنیا صدها معترض در لس آنجلس با پلیس درگیر شدند. معترضان روز یکشنبه در مقابل ساختمان فدرال در مرکز شهر لس آنجلس تجمع کردند و خواستار توقف فوری حملات ماموران مهاجرت و گمرک به محل‌های کار در دومین شهر بزرگ آمریکا شدند. با گزارش رسانه ها پلیس برای متفرق کردن افراد به سمت جمعیت گاز اشکاور فیر کرد و ده ها نفر را توقیف نمود، اما معترضان همچنان حاضر به ترک سرک ها نشده و با پلیس درگیر شدند. نبیل شکر به شبکه تلویزیونی ABC 7 گفت این جامعه بسیار قوی است و به همین دلیل است که ما اینجا حضور پیدا کرده ایم و به حضور خود ادامه خواهیم داد، زیرا این یک وظیفه و تکلیف برای همه ماست که اینجا باشیم و علیه ظلم و ستم و این آدم روبایان مبارزه کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه دستور استقرار 2000 نیروی گارد ملی کالیفرنیا را به لس آنجلس صادر کرد. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که این نیروها برای رسیدگی به بی‌قانونی که اجازه داده شده در کالیفرنیا گسترش یابد اعزام می شود. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا به اعزام این نیروها توسط ترامپ اعتراض کرد. اردوی رژیم صهیونیستی در راستای تداوم کشتار و جنایت در شمال غزه با صدور بیانیه هشدارآمیز ساکنان جبالیا را به حملات سنگین هوایی تهدید کرد و از آنها خواست که با سرعت خانه هایشان را تخلیه کنند. با گزارش روز دوشنبه پارس تودی، آوی خای ادرئی سخنگوی عربی اردوی صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای به ساکنان شمال باریکی غزه هشدار داد که با سرعت خانه خود را ترک کنند و به مناطق دیگر شهر غزه بروند. بر اساس این بیانیه، اردوی رژیم صهیونیستی با تهدید ساکنان محله های النهزه، الروزه، السلام، النور، التفاح، الدرج و تل الزعتر در جبالیا با حملات سنگین هوایی و بمباردمان از آنها خواست که خانه های خود را تخلیه کنند. سخنگوی اردوی رژیم صهیونیستی خطاب به ساکنان جبالیا و با تاکید بر تخلیه خانه ها گفت که اردوی رژیم اسرائیل با تشدید عملیات نظامی در این مناطق برای از بین بردن توانایی های جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تلاش می کند. انتشار این خبر در حالی است که سلسله حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه شمار زیادی شهید و مجروح بر جای گذاشته است. در همین ارتباط منابع شفاخانه‌ای از شهادت 44 فلسطینی در جریان حملات به مناطق مختلف باریکی غزه در ساعات گذشته خبر دادند. ممنوعیت سفر افغانستانی ها به امریکا، فرمان ترامپ از امروز دوشنبه اجرایی می شود. سفر سرپرست وزارت صحت عامه طالبان به ایران. و عراقچی به زودی جواب مناسب به پیشنهاد آمریکا داده خواهد شد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که از امروز دوشنبه فرمان جدید وی مبنی بر ممنوعیت سفر شهروندان 12 کشور از جمله افغانستان به آمریکا اجرا می شود. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتریا، هائیتی، لیبیا، سومالیا، سودان و یمن شامل ممنوعیت جدید سفر به ایالات متحده شدند. تا ترامپ دلیل این اقدام را حفاظت از امنیت ملی آمریکا عنوان کرده و مدعی شده است که این کشورها یا در مبارزه با تروریسم همکاری کافی ندارند یا در تایید هویت مسافران و ثبت سوابق کیفری و مهاجرتی ضعف دارند. با این حال این تصمیم موجی از نگرانی و ناامیدی را در میان شهروندان این 12 کشور به ویژه افغانستانی هایی که با نهادهای آمریکایی همکاری داشته اند در پی داشته است. بسیاری از این افراد که سالهاست در کشورهای ثالث در انتظار اسکان مجدد بسر میبرند، اکنون با خطر بازگشت به افغانستان و تهدیدهای احتمالی از سوی طالبان روبرو هستند. صدر اعظم حکومت طالبان از افغانستانی های خواهان مهاجرت به آمریکا خواسته تا به افغانستان بازگردند، درخواستی که با توجه به گزارش های ملل متحد درباره موارد نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان از جمله توقیف های خودسرانه و قتل های فراقانونی مقامات و کارکنان حکومت پیشین نگرانی های این افراد را دوچندان کرده است. در این باره گفتگویی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً شنونده باشید.
ترامپ تصمیم گیری هایش تقریبا غیر نرمال اکثر به نظر میرسه، غیر نرمال. تصمیم آقای ترامپ که شامل مهاجرین و اتباعی کشور عزیز ما افغانستان هم میشه، حدودا 20 سال این آمریکایی‌ها در افغانستان جنایت کردن، مداخله کردن، سرمایه ها و ثروت های زیرزمینی و ملی ما را چور کردن، چپاول کردن، بردن، استفاده کردن، یورانیم ما را، ایتیم ما را، همه چیزهایی که در ساحات هلمند و سایر نقاط کشور ما بودن اینا استفاده سو کردن، پروتکل های امنیتی که با ما داشتن، بهره برداری سیاسی کردن از مردم ما، از کشور ما، جغرافیای ما و ملت ما را تکه تکه و پارچه پارچه ساختن. بعد از 20 سال با او فرار مفتزهانه خودشون بالاخره بدون هیچ دستاورد ملت ما را به سرنوشت اعلا کردن. توی هم رفته همه عوامل بدبختی کشور ما، بدبختی هایی که در این کشور فعلا وجود داره و در گذشته وجود داشت، تا این 20 سال ما به شدت و با صراحت میگم کامل اساسی، اصلی و اساسیش امی آمریکایی ها بود. امی آمریکایی ها بود که در دوران جهاد هم ما به اصطلاح علیه روسا به نفع خودش از ما استفاده کرد و بهره برداری کردن. ما خطر بزرگ شوروی وقت ازشون دفع کردیم. به هر صورتش اینا تصمیم ترامپ پیامدهای بسیار منفی برای مو همکارا و همسنگرای خودش در واقع داره. یک با همسنگرای خودش، سربازایی که در دوران اشغال از اونا در افغانستان و حضور اونا در افغانستان با اونا زحمت کشیدن، خون دادن، جان دادن، افسرها و کسای دیگه که در خیلی شرکت ها با اونا همپیمان بودن، کار میکردن، همه اینا شامل این همی فرمان از این میشه که در همی شرایط فعلی به هر شکل که شما فکر بکنین امارت اسلامی با آمریکا رابطه نیک و حسنه نداره. او کسایی که به هر شکل از اشکال با آمریکای جنایتکار، با کشور آمریکا، دولت آمریکا همکار بوده، با دیده خوب امارت اسلامی و نیروهای امارت اسلامی با دیده خوب نمیبینه، با دید دشمن میبینه، اونا به کجا برگردن، چیکار بکنن؟ فامیلشان، خانواده هایشان بر افغانستان هم که برگشته نمیتونه. و یک در عین حال ما دیدیم که زمینی که به ما پیامدهای منفی به مردم ما، به ملت ما، به همکارا و همسنگرای اونا دارن، امروز میبینیم که تظاهرات های بسیار بزرگ و گسترده در سطح خود آمریکا علیه تصمیم به اصطلاح غیر منطقی و اصولی ترامپ آغاز شده و شروع شده. ما دیشب در اخبار شنیدیم که 2000 نیروی ویژه خودشان دستور داده تا بره تظاهراتی ها را سر جایش بشانه و امنیت را تامین بکنه. این پیامده بسیار منفی برای خود آمریکا، زمینی که برای ملت و مردم ما داره و برای همکارا و همسنگراش، برای خود ملت آمریکا، مردم آمریکا یه سبب درد سر خواهد شد. و ما دیدیم که مورد حمایت گسترده یا خاطبه ملت مردم آمریکا قرار گرفته و از این فرمان غیر اصولی ترامپ اونا همه انتقاد کرده و انتقاد بگذار که این در خیابانا ریختن و به شدت از مهاجرین و از اتباع خارجی اینا حمایت میکنن و مورد حمایتشان هست و شعارهای حمایتی و حمایت از مهاجرین سر دادن و در کنارش علیه دولت ما دیدیم که مشدت مقاومت دارن. و این پیامده های منفی دو جانبه به نظر ما داره، این به نفع آمریکا هم نیست، به نفع همین شعارهای حقوق بشری و دموکراسی اینا که متهم نیست به نفع مردم ما هم نیست.
دکتر صاحب، اولین واکنش را رهبر طالبان به مناسبت عید قربان نشان داد و امریکا را زورگو خطاب کرد. از طرفی هم رئیس الوزرای حکومت طالبان از اتباع افغانستانی که خب در کشورهای دیگه منتظر هستند و خواهان مهاجرت به امریکا هستند خواسته که به کشور خودشان برگردن. چقدر سازوکار برای بازگشت این افراد فراهم شده با توجه به خبرهایی که ما میشنویم، واکنش هایی که حالا هست در فضای مجازی؟
ببینین، ما از این بیانیه و یا حمله رهبر امارت اسلامی و طالبا و رئیس الوزرا با امریکا دقیقا حمایت میکنیم، چون واقعا کشور امریکا یک کشور مخصوصا در نظام ترامپ رئیس جمهور بود در او دوره، در این دوره اینا جنایت کردن، جنایت میکنند در فلسطین، در غزه، همیال جنایت ضد انسانی به شدت از طریق اسرائیل روان از جریان داره و امریکایی ها به شدت حمایت میکنه و چند بار همون قطعنامه هایی که منجر به آتش بس صورت بگیره کشورهای مختلفی تصمیم گرفتن و امریکا ویتو کرد. حقیقتا امریکا کشور جنایتکاری است که امروز دنیا را به اصطلاح و به اصطلاح ملت های مسلمان و مظلوم را به تباهی کشانده و یگانه کشوری است که زور میگه و کلدوری میکنه و خواسته های خودش را به خیلی از کشورها تحمیل میکنه و جنایت آفرینی میکنه. ما از این فار نظر امارت اسلامی حمایت میکنیم، دفاع میکنیم و از مردم مظلوم غزه هم دفاع میکنیم و حمایت میکنیم و محکوم میکنیم عمل کرده آمریکا و مخصوصا اسرائیل جنایتکار را. ولی روی هم رفته میبینیم که اینمی فرمان اینا که داده برای کشورهای مهاجرینی که در خیلی از کشورها در حالت انتظار که باید جواز به ورود به آمریکا را پیدا بکنه و اینا در حالت انتظار و بی‌سرنوشتی و به وضعیت اقتصادی بد قرار داره و از طرف امارت اسلامی بله اینا میگن که برگردن به وطنشان، ولی روی هم رفته ما میبینیم مایی که در این وطن هستیم همین حالا بر اساس اعمال سیاست های کشورهای خارجی به اصطلاح و اونایی که مخالف با پالیسی های طالبان هستن، همینالی ببینیم که شرایط بسیار بد در افغانستان حاکمه، کار نیست، وضعیت اقتصادی به شدت خراب است، فقر بیداد میکنه، بیکاری بیداد میکنه و کسایی هم که هستن در اینجا همه بیکار هستن. وقتی که اونا هم برگردن، درست امارت اسلامی اونا را چراغ سبزشون نشان میده که برگردن به وطنشون، وقتی که برگرده به وطن اونا چه بخورن، چه کار بکنن؟ وضعیت اینجا بحرانی زمینی که اونا اعتماد نمیکنه به این موضوع که چون برگرده به افغانستان با این وعده که امارت اسلامی داده، چون اونا همکار با آمریکایی ها بوده، با شرکت های آمریکایی بوده، با همپیمان های آمریکایی بوده، با اردوی آمریکا بوده، بنابراین احساس خطر میکنن. اونا به هیچ وجه اطمینان نمیتونن بکنن که برگردن و افغانستان و در اینجا در فضای امن و امان سپری بکنن و زندگی بکنن. بنابراین دچار بسیار پرابلم بزرگی شدن مردم محروم و مظلوم ما و همینطور خیلی از کشورهای دیگه که 12 کشور شامل میشن. بنابراین ما این تصمیم محکوم میکنیم و تصمیم غیر منطقی و غیر عقلانه و ناجوان مردانه است. گذشته از همه کسایی که سالهای متمادی با اینا همکار بوده و به امید اونا هم رفتن به کشورهای دیگه که برن ویزا دریافت بکنه و حالا در دقیقه‌های 90 اینا را جواب منفی میتن و امیدشون را به یأس تبدیل کرده. بنابراین این یک پیامدهای مثبت نه به مردم ما، نه به اون مهاجرین داره، نه به خود دولت آمریکا. در بین دولت آمریکا هم اختلاف ها شدید است و کشمکش های را شاید اهمی تصمیم ترامپ به وجود بیاره.
عزیزان شنونده، این بسته خبری را شامل خبرهای مشروع ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان و همچنین بخش تحلیلی در گفتگو با کارشناسان و گزارشات همکارانمان را تقدیم شما کردیم. بسیار تشکر از همراهیتان. وقتتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی. چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari. وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. توفیق داشتیم از ساعت 6:50 وقت افغانستان با تقدیم بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما عزیزان باشیم. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران گرامی دعوت میکنم با برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراه شویم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه‌های گرم شما دوستان شنونده هستیم. برنامه امروز انعکاس را تقدیمتان میکنیم و شما دوستان را هم دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. اهمیت دستیابی ایران و اطلاعات راهبردی رژیم صهیونیستی. و سفر وزیر صحت حکومت طالبان به ایران. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اطلاعات به دست آمده از رژیم صهیونیستی را یک گنجینه عملیاتی و راهبردی توصیف کرد و گفت این گنجینه در نتیجه یک عملیات گسترده، همه‌جانبه و پیچیده به دست آمده. حجت الاسلام اسماعیل خطیب دیروز با تشریح جزئیات اسناد اطلاعاتی به دست آمده از رژیم صهیونیستی اظهار کرد نیروهای امنیتی ایران موفق شدند این اسناد را به داخل کشور منتقل کنند.
الحمدلله رب العالمین و به لطف الهی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در وزارت اطلاعات موفق شدند به یک گنجینه اطلاعات راهبردی، عملیاتی و علمی رژیم صهیونیستی دست پیدا کنند و اون با عنایت و لطف و همتی که بچه‌ها داشتن، عنایت و لطف الهی و همتی که نیروها به کار بردن، به داخل کشور منتقل شد. یک اتفاق بزرگ اطلاعاتیه. اساساً هزاران سند بسیار در مورد اون کلمه کمی است و همون تأکید میکنم یک گنجینه اطلاعاتی بسیار ارزشمند راهبردی عملیاتی و علمی به دست بچه ها و دوستان و عزیزان اطلاعاتی افتاده و به دست آوردن. اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست.
وزیر اطلاعات ایران در خصوص چگونگی کشف این اسناد و انتقال آنها به داخل کشور تصریح کرد: ما شیوه های انتقال اسناد را حفاظت میکنیم، اما اسناد را به زودی منتشر خواهیم کرد.
همون قدری که این اسناد مهمه، شیوه های انتقالش هم مهمه. بنابراین ما شیوه های انتقال و این اسناد رو حفاظت میکنیم و همچنان که زمان خورد در اعلامش تا اینکه بشه با امنیت کامل اونها به کشور منتقل بشن، طبیعتاً شیوه های انتقال هم محفوظ و خواهد موند و حفاظت خواهد شد. به این زودی ها منتشر نمیشه این چیزا، ولی اسناد انشالله به زودی منتشر میکنه. یک عملیات گسترده همه جانبه پیچیده رو در این جهت برنامه ریزی شد. ابتدایش با شروع نفوذ و جذب منابع و دسترسی به منابع و افزایش دسترسی منابع بود. این امکان به وجود اومد که امروز به لطف الهی ما شاهد این گنجینه مهم هستیم.
در همین حال مدیر دفتر شبکه المیادین در فلسطین گفت دستیابی دستگاه‌های اطلاعاتی ایران و انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله اسناد مرتبط با تأسیسات اتمی این رژیم، پیامدهای بزرگی به دنبال خواهد داشت و ممکن است با برکناری رئیس موساد منتهی شود. ناصر الله، مدیر دفتر این شبکه خبری عربی در فلسطین اشغالی، اعلام کرد اسرائیل تاکنون نمی‌داند چه اسراری را از دست داده است و شاید این رژیم نیز منتظر افشای این اسناد توسط ایران است. با گفته خبرنگار المیادین، ایران احتمالاً علاوه بر اسناد مربوط به برنامه هسته‌ای اسرائیل، با اسناد دیگری مرتبط با پروژه‌های این رژیم در منطقه دست یافته. خبرنگار المیادین تاکید کرد ایران این پیام روشن را ارسال کرده که ابزارهای قدرتی که در اختیار داره بیش از تصور دشمنانش است. بنابر اعلام خبرنگار المیادین، دسترسی ایران به اطلاعات حساس رژیم صهیونیستی در زمان فعلی حامل پیام‌های بسیار مهمی در ابعاد متعدد است. به گفته منابع مطلع در گفتگو با المیادین، دستگاه‌های اطلاعاتی ایران با انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس رژیم صهیونیستی، از جمله هزاران سند مربوط به پروژه‌ها و تأسیسات اتمی آن رژیم دست یافته. این منابع میگن که فراوانی اسناد در حدی است که صرف بررسی آنها و مشاهده تصاویر و فیلم‌ها زمان قابل توجهی را مصرف خودش کرده. و گفته این منابع آگاه، ایران همکنون تمام داده‌های امنیتی فرماندهان عالی نظامی و افسران امنیتی موساد را در اختیار گرفته. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن اعلام جنگ فرسایشی و تاکتیک‌های جدید مقاومت علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کرد تشدید تجاوزهای نظامی اشغالگران تنها سبب افزایش بیشتر تلفات اونا خواهد شد. در بیانیه حماس آمده، رزمندگان مقاومت هر روز دشمن را با تاکتیک‌های میدانی جدید و ابتکاری خودشان غافلگیر می‌کنند. حماس در این بیانیه هشدار داده تشدید تجاوزهای نظامی تنها به افزایش تلفات، بلکه اسیران این رژیم را هم به سمت سرنوشتی نامعلوم سوق می‌دهد. حماس تاکید کرده که هیچ راهی جز قرارداد مبادله فراگیر برای آزادی اسیران وجود ندارد. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، همچنان با آن مخالفت می‌کند. در 3 روز گذشته بنا به اعتراف رسمی صهیونیست‌ها 7 نظامی اونا در عملیات مقاومت در نوار غزه به هلاکت رسیده و بیش از 10 نفر دیگه هم زخمی شدند که حال برخی از اونا وخیم اعلام شده. این در حالی است که آمار واقعی تلفات صهیونیست‌ها بسیار بیشتر از آمار رسمی و سانسور شده است. مولوی نورجلال جلالی سرپرست وزارت بهداشت طالبان و منظور توسعه همکاری‌های بهداشتی عازم ایران شد. حضور در نمایشگاه بین‌المللی ایران سلامت از برنامه‌های دیگر سفر سرپرست وزارت صحت عامه طالبان به تهران است. در نمایشگاه بین‌المللی ایران سلامت، نمایندگان از بخش حکومتی و شرکت‌های خصوصی افغانستان و خصوص نمایندگان بیمارستان‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو از افغانستان در جمع 120 هیئت خارجی حضور دارند و قرار است که نشست‌های دو جانبه‌ای با شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی ایران و همچنین مقام‌های مسئول داشته باشند. این سفر در چارچوب تقویت روابط دو جانبه در حوزه سلامت انجام می‌شود. پیش از این سفر، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در مجمع گفتگوهای تهران عازم ایران شده بود. بسیاری از آگاهان امور و کارشناسان سیاسی بر این باورند که تعامل با حکومت فعلی میتونه بیش از هر چیز به سود مردم افغانستان تمام شود. عبدالحی قانه تحلیلگر ژئوپلیتیک و آگاه امور طالبان بر این باور است که تعامل با حکومت فعلی راه حل مسائل افغانستان است و فقط تعامل با حکومت فعلی مشکلات افغانستان را میشه با بحث و گفتگو حل کرد.
پالیسی حکومت افغانستان را که من شنیدم در افغانستان همی است که میخواهند که رابطه متوازن با همه قدرت ها در منطقه داشته باشه. من فکر میکنم که رابطه متوازن و اقتصاد محور میتونه که همه از بازیگرای منطقه را به افغانستان بیارن، اما اونا را نه بر رقابت منفی بلکه بر رقابت مثبت اقتصادی به خاطر پیشرفت موضوعات افغانستان، اقتصاد افغانستان با افغانستان بیاین. من فکر میکنم که اگر پالیسی داخل افغانستان این باشه، میشه که بازیگران منطقه به جای منفی مثل که در تاریخ شده رول مثبت در افغانستان داشته باشن. تعامل با حکومت فعلی رای دیگه نیست. حکومت های منطقه تعامل داشته باشه با افغانستان، مردم افغانستان طبعا تعامل دارن با حکومت و منطقه، مملکت هایی که چهار طرف افغانستان است یا در کل جهان، میتونن که فقط با تعامل به حکومت فعلی مشکلات افغانستان با بحث و گفتگو اونا رو حل کنن.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سازمان بین المللی مرسی کورپس با انتشار گزارش هشدار داده که کابل در آستانه یک بحران شدید آبی قرار داره، به طوری که اگر روند فعلی ادامه پیدا کنه پایتخت افغانستان ممکنه که تا سال 2030 به شهری خشک تبدیل شود. سازمان غیر دولتی مرسی کورپس از کاهش 30% سطح آبهای زیرزمینی در کابل در 10 سال گذشته خبر داد و گفت رشد سریع شهرنشینی و بحران اقلیمی از عوامل عمده بحران آب در پایتخت افغانستان است. با این حال کارشناسان هشدار دادند که با در نظر داشتن شرایط فوق احتمالاً کابل نخستین شهر جهان باشه که به طور کامل با کمبود آب مواجه شده. در اوایل سال 2025 دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد که شرکای آن تنها 8.4 میلیون دلار از مجموع 264 میلیون دلار مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آبرسانی و بهداشت در افغانستان را دریافت کردند. همچنین 3 میلیارد دلار کمک‌های بین‌المللی برای آب و بهداشت از زمان بازگشت طالبان به قدرت مسدود شد. پروژه خط لوله رود پنجشیر یکی از طرح‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند وابستگی بیش از حد شهر به منابع زیرزمینی را کاهش بده و برای 2 میلیون نفر آب آشامیدنی فراهم کند. مرحله طراحی این پروژه در اواخر سال 2024 تکمیل شد و اکنون در انتظار تصویب بودجه است و طالبان در جستجوی سرمایه‌گذارانی برای تکمیل هزینه 170 میلیون دلاری آن است. در همین خصوص گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی از کابل.
بحران آب در کابل، شهری در آستانه خشکسالی کامل. سازمان غیردولتی مرسی کرابس هشدار داده که کابل ممکن است به اولین شهر مدرن جهان بدون آب تبدیل شود. بر اساس گزارش این سازمان، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی، آلودگی گسترده و مدیریت ناکارآمد منابع آبی میلیون‌ها نفر در افغانستان را با خطر کمبود آب مواجه کرده است. در گزارش آمده کابل، پایتخت افغانستان، با بحرانی بی سابقه در منابع آبی روبروست. سطح آب‌های زیرزمینی این شهر در 10 سال گذشته تا 30 متر کاهش یافته و نزدیک به نیمی از چاه‌های آب آشامیدنی خشک شدند. عواملی همچون استخراج بیش از حد از منابع آبی، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت دلایل کم شدن آب‌های زیرزمینی در کابل عنوان شده است. کارشناسان سازمان غیردولتی مرسی کرابس هشدار دادند که اگر این روند ادامه یابد، تمامی آبخیزه‌های کابل تا سال 2030 کاملاً خشک خواهند شد و زندگی حدود 7 میلیون نفر در خطر قرار خواهد گرفت. در همین حال، شماری از باشندگان کابل با ابراز نگرانی از خشک شدن چاه‌های آب آشامیدنیشان از حکومت می‌خواهند هر چه زودتر برای این موزل راه حلی پیدا کند.
ساعت 5 صبح اینجا میاییم تا ساعت 11 بجه نوبت به من میرسه، یک پیره رو میبرم دیگه. بعد از زورش هم که تا ساعت 9 بجه اینجا باز میباشه.
بله، مشکلات بیوی خب بسیار زیاد است، چون که او تقریبا از 140 متری به پایین رفته دیگه. این خانه مسکونی رو که میبینی یا یک شانه او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میان اینجا پشتاو دیگه. یا همین مسجد ابو طلحه انصاری قری و سوزبانگی چهار زده دیگه در خدمت مردم است.
همچنان طبق این گزارش، استخراج آب در حال حاضر در کابل سالانه 44 میلیون متر مکعب بیشتر از میزان تغذیه طبیعی آب‌های زیرزمینی است. این گزارش نشان می‌دهد که 80% از آب‌های زیرزمینی کابل با سطوح بالای فاضلاب، شوری و آرسنیک آلوده است. این سازمان تأکید کرده که شرکت‌های خصوصی نیز با حفر چاه‌های جدید و فروش آب با قیمت‌های بالا از این بحران سود می‌برند و دلیل آن را مدیریت ناکارآمد و فقدان یک برنامه جامع از سوی حکومت طالبان عنوان کرده است. از سوی هم فعالان در حوزه آب از جمله نجیب الله سدید تاکید می کنند که حکومت طالبان باید هرچه زودتر پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل را آغاز کند.
قبل از اینکه به او حالت برسیم، ما که بالای پروژه هایی که زیر دست بود از قبل پلان شده بود کار عملی را شروع کنیم، چون ما بیشتر از این منتظر بودن به نظر ما معقول به نظر نمی رسه، بخصوص تامین آب توسط پایپلاین از حوزه آبریز فرعی پنجشیر باید هر چه زودتر عاجل‌تر شروع شود و در موازات به او باید بالای بند شاتوت هم کار صورت بگیرد تا منبع مطمئن تامین آب آشامیدنی قبل از اینکه وضعیت از کنترل خارج شود و مردم کابل ما داشته باشیم.
مطیع‌الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، ما میگوید تلاش ها برای انتقال آب به کابل از ولایت‌های مختلف و ویژه پنجشیر ادامه دارد و آنان با ایجاد بندهای آب می‌خواهند که آب‌های زیرزمینی کابل را تقویت کنند.
د نوی بندونو په برخه کې هم یو شمیر بندونو ته بودیجه ځانګړې شوې ده چې په هغه کې کابل ولایت کې د شاتوت لندر بند همداراس د دې ترڅنګ په هرات غزنی بلخ او یو شمیر نور ولایتونو کې د نوی بندونو د سرویګانو د هغوی د تخنیکي مطالعاتو د پیلولو او سرته رسولو پروژو ته بودیجه ځانګړې شوې ده.
کارشناسان همچنان هشدار دادند که بحران بیابی در کابل صرفاً یک مسئله زیست محیطی نیست، بلکه تهدیدی مستقیم برای امنیت، سلامت، اقتصاد و ثبات اجتماعی پایتخت افغانستان است و نیاز به اقدام فوری داخلی و پشتیبانی جهانی می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اظهارات اخیر برخی رهبران مخالف این گروه را لاف رسانه‌ای و بی تأثیر خوانده و گفته که اونا غیر از مخالفت با طالبان مضمون دیگه ای ندارند. سیف الاسلام خیبر در یادداشتی در ایکس با اشاره به سخنان اخیر جنرال دوستم نوشت: محمد محقق، احمد مسعود و دیگران برای برجسته کردن مشکلات تلاش می‌کنند و برای عبدالرب رسول سیاف نیز محیط خوبی برای دعا فراهم شده تا یک روز برای خودش دعا و روز دیگر مردم نفرین کند. روز جمعه شماری از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان به مناسبت عید قربان در نشستی در انقره گرد هم آمدند. در این نشست دوستم و محقق از پایان حکومت طالبان و سرنگونی این گروه سخن گفته بودند. والی تهران از حضور 800 هزار مهاجر غیر مجاز در پایتخت ایران خبر داده و گفته که مهلت قانونی این افراد برای خروج از کشور پایان یافته. محمد صادق معتمدیان در گفتگو با خبرنگاران افزوده: با توجه به پایان مهلت قانونی مهاجران غیر مجاز، از این پس حضور این افراد در ایران غیر قانونی است و در صورت مشاهده بازداشت و به کشورشان بازگردانده میشن. ولی تهران گفت: ما دو روی کرده دنبال میکنیم. نخست بازگشت داوطلبانه از طریق طرح خود معرف و دوم برخورد قانونی با کسایی که تمایل به همکاری ندارند. پلیس این افراد با همکاری دیگر دستگاه ها شناسایی میکنه و طبق قانون به کشور خودشان باز میگردانه. معتمدیان اظهار کرد: مهاجران غیر مجاز یا به صورت قاچاق وارد ایران شدند یا ابتدا با ویزای